صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی با شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و از خارج از کشور با پیش‌شماره 2041 در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، امروز یک شنبه 24 ماه می 2015 برابر با 3 خرداد ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. ارفانی هستم و با همکارانم سیما و جناب امیری برنامه را پیش خواهیم برد. تا چند لحظه دیگر با هم یک ترانه می‌شنویم. ترانه قدیمی از خانه روحنگیز کوچه فریدون مشیری.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق بیگانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطر پیچی. هم از آن کوچه گذشتیم، یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، هر گشودیم و در آن خلوت دل خواست گشتیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهم، من همه محو تماشای نگاهم، آسمان صاف و شب و را و خندان و زمان را، شاخه ها دست برآورد به مهتاب، شب صحرا و گل و سر، همه دلداری به آوای شبان، همه دلداری به آوای شبان. Thank you. شنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، رم در ظلمت شب آن شب و شبهای دگرم، نگرفتی دگر از آشنا آزرد خبر، نکنی دیگر از آن کچی گذرم. تو اما به چه حالی به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یکی دو خبر جلب میکنم که فیلم ناهید از ایران در بخش نوعی نگاه جشنواره کن جایزه گرفت. فیلم ناهید موفق شد جایزه ویژه بخش نوعی نگاه جشنواره کن را به خود اختصاص بدهد و به طور مشترک با همراهی یک فیلمساز هندی این اما اثر شد. فیلم رمس یا رمس ساخته گرینور هاکونارسون از ایرلند جایزه نخست این بخش را گرفت. فیلم ناهید نخستین ساخته بلند آیدا پناهنده، فیلمساز جوان ایرانی در بخش نوعی نگاه جشنواره کن به نمایش درآمد و مورد توجه برخی از نشریات سینمایی بین‌المللی قرار گرفت. نوعی نگاه یکی از بخش‌های مطرح جشنواره جهانی فیلم کن و پایگاه پرش و راهیابی بخش رقابتی این جشنواره در سال‌های آینده به شمار می‌آید. در فیلم ناهید که بیژن امکانیان تهیه کننده آن است، پژمان بازقی، ساره بیات و نوید محمدزاده نقش‌آفرینی می‌کنند. در هنگام اهدای این جایزه بازیگران اصلی و تهیه کننده فیلم در سالن حضور داشتند. ناهید داستان زن جوانی در شمال ایران را روایت می‌کند که از همسرش توافقی جدا شده و حضانت فرزندش را به شرطی که دوباره ازدواج نکند از او گرفته است. ناهید شخصیت اصلی فیلم که به سختی زندگی خود و فرزندش را می‌گذراند، تصمیم به ازدواج دوباره گرفته اما نگران از دست دادن کودک خود است. پس از اکران فیلم در جشنواره کن، شرکت موناتو فیلمز پخش بین‌المللی این فیلم را بر عهده گرفت. روز شنبه دوم خرداد یعنی دیروز همچنین نمایش فیلم‌های بخش مسابقه پایان رسید. این جشنواره یک شنبه یعنی امروز طی مراسمی با اهدای نخل طلا از برگزیدگانش تقدیر می‌کند. برای خبر این که چرا و به چه دلیل 5 میلیون ایرانی مشتری تلگرام شدند. 5 میلیون ایرانی کار بر پیام رسان مجانی تلگرام شدند. این برنامه را برنامه نویسان روس و آلمان تهیه کردند. تلگرام به گونه چت آنلاین است، پیام را سریع در اینترنت برای کاربر منتقل می‌کند و عملاً جایگزین پیامک‌های مخابراتی شده است. گفتگوهای گروهی، تبادل محتوای گرافیکی، عکس، ویدیو و صوت از جمله امکانات تلگراف است. سرعت بالای ارسال پیام سبب شده ایرانی‌ها نیز مانند بقیه مردم جهان به استقبال این نرم‌افزار بروند و به همین دلیل دو برنامه وایبر و واتساپ جای خود را به تدریج به تلگرام دادند. تلگرام اکنون در جهان 450 میلیون کاربر دارد. تلگرام از بسیار جهات یک نسخه کامل از واتساپ می باشد. از علائم کنترل سبز که هنگام دریافت پیام ظاهر می شود تا شکل و شمایل استیکرهای آن، همچنین قابلیت مشاهده وضع آنلاین یک دوست و ارسال عکس، ویدئو، مکان، تماس و اسناد را دارد و ویژگی های امنیتی و سرعت آن بسیار بالاست. دوستان نازنین، من یک ویدیو کلیپ دریافت کردم با نام که مبارزه بدون خشونت. این ویدیو کلیپ رو با هم میشنویم که میگه آیا این ویدیو میتونه سرنوشت ایران تغییر بده. ببینیم که چه مقایسه میکنه و به چه صورت اینو بیان میکنه. البته اگر که دوستان بخوان اینو ببینن خیلی بهتره تا اینکه بشنون، و آدرس رو میتونید به این صورت پیدا کنید که آیا این ویدیو میتونه سرنوشت ایران تغییر دهد و یک خط مایه گذاشته مبارزه بدون خشونت. ببینیم که چی میگه.
فردیناند مارکوس، آگوستو پینوشه، سلوبدان میلوسوویچ، مردانی قدرتمند که در یک چیز اشتراک داشتند. همه آنها با مقاومت مدنی بی خشونت از قدرت کنار گذاشته شدند.
چگونه اتفاق افتاد؟
زمانی اتفاق افتاد که مردم با هم دیگر در برابر قدرت سرکوبگر دست به مقاومت زدند. در فیلیپین آن را قدرت مردم نامیدند. معمولاً اون را مقاومت مدنی می نامند. سلاح بی خشونتی است که مردم معمولی اون را علیه رهبران سرکوبگر به کار می گیرند. مقاومت مدنی نیاز به مشارکت تعداد زیادی از مردم دارد، ولی تنها تعداد زیاد مردم کافی نیست.
مشکل فعالیت‌های بی‌خشونت این است که در آنها لزومی برای نظم شدید، آموزش، استراتژی و برنامه‌ریزی و به کارگیری افراد و سایر موارد لازم برای یک جنبش احساس نمی‌شود. مبارزات بی‌خشونت نمی‌تواند به طور خودجوش اتفاق بیفتد. باید سیستماتیک باشد.
چگونه آغاز می‌شود؟
وقتی شرایط غیر قابل تحمل می شود، مردم خود را سازمان می دهند. بعضی اوقات رهبران اتحادیه ها یا گروه های حقوق بشر یا نهادهای مذهبی پیش قدم می شود، یا همه اونها با هم دست به اقدام می زنند.
مهمترین عامل در این نوع مبارزه جلب توجه دیگران است. مبارزه در گوشه‌ای که جلب توجه کسی را نکند کوششی عبث و بی حاصل است. اگر مبارزه می کنید، باید تا آنجا که می توانید توجه مردم را به انگیزه و هدف خود جذب کنید.
در آغاز بیمیلی و ترس و تصور بر شکست ناپذیری دشمن مشکلات اصلی هستند. در شیلی ده سال طول کشید تا دموکراسی خواهان مخالف حکومت توانستند بر بیمیلی و ترس غلبه کنند.
بسیار خوب. چگونه اعتراضات را سازمان بدهید؟
تظاهرات خیابانی می تواند بسیار مؤثر باشد، اما تنها یکی از روش های مقاومت مدنی است. یکی از سطح ها تاکتیک این مبارزات. اگر تظاهرات خیابانی به صورت برق‌آسا یا پراکنده نباشد، گاهی برای پلیس سرکوب بسیار ساده خواهد بود. تظاهرات خیابانی می تواند شما و طرفدارانتان را در معرض خطر قرار دهد. تا وقتی که نتوانید توده انبوهی از جمعیت را سازمان دهید و تاکتیک های دیگر را هم به خدمت بگیرید، این گونه تظاهرات عمومی کم اثر می شود و شما را هم ساده جلوه می دهد.
اگر تظاهرات انبوه نکنیم پس چه کار کنیم؟
کاملا بستگی به تصمیم شما دارد. جلسه بگذارید، در مورد اون بحث کنید و برنامه ریزی کنید که چه وقت می توانید شروع کنید و چرا. با در نظر گرفتن همه موارد راهبرد خود را طرح‌ریزی کنید. اعتصابات و بایکوت ابزار نیرومندی هستند که تعداد زیادی از مردم می توانند در آن شرکت کنند بدون اینکه در معرض گاز اشک‌آور، ضرب و جرح و یا بازداشت قرار بگیرند.
تمام مردم می توانند در جنبش مشارکت داشته باشند. کودکان، زنان، مردان، جوانان و بزرگسالان می توانند سهم خود را ادا کنند.
در آفریقای جنوبی فعالین ضد تبعیض نژادی کاسبی سفیدها را بایکوت کردند. ده ها هزار نفر از مشتریان خرید از منطقه سفیدها را تحریم کردند. آنها قانونی را نشکستند و خود را در معرض آزار و اذیت قرار ندادند. ولی وقتی قدرت خرید خود را از آنها دریغ کردند، صاحبان مشاغل سفیدپوست به نارضایتی آنها توجه کردند و به صورت متحدین آنها برای تغییر درآمدند.
ما رهبر کاریزماتیک نداریم.
شما نیازی ندارید. تنها چند جنبش مقاومت مدنی رهبران کاریزماتیکی چون گاندی و مارتین لوتر کینگ داشتند. شیلی، سربستان و ده ها جنبش موفق بی‌خشونت دیگر چنین رهبرانی نداشتند. اگر جنبش بیش از حد به یک رهبر بستگی داشته باشد و اون رهبر بازداشت شود، ممکن است جنبش از نفس بیفتد.
روش کار پلیس این بود که اول رهبری را هدف قرار دهد، ولی با ایجاد لایه‌های مختلف رهبری دست به پیشگیری زدیم.
وقتی رهبری در جنبش پراکنده و ناشناخته باشد، دستگیری همه آنها امکان پذیر نیست و حتی اگر رهبران در سطوح بالا دستگیر شوند، جنبش ادامه پیدا می‌کند.
این روش در کشور من کار
نمی‌کند.
این روش در کشور من کار نمی‌کند.
ممکن است حق با شما باشد. استراتژی بیخشونت ممکن است علیه هر رژیمی کار نکند. در حقیقت بسیاری از مردم در این که این شیوه بتواند علیه رژیم‌های بی‌رحم و سرکوبگر کار کند شک دارند. ولی جنبش همبستگی در لهستان در برابر رژیمی استالینی به سبک اتحاد شوروی پیروز شد. شورای نظامی پینوشه شکست خورد. در آفریقای جنوبی عملیات متعدد همراه با فشار بین المللی رژیم تبعیض نژادی را وادار به مذاکره کرد. مقاومت مدنی در بسیاری از شرایط که نومید کننده به نظر می رسید به پیروزی رسید.
سازماندهی های متعدد سبب شد که افریقای جنوبی دگرگون شود. این سازمان ها به دولت فشار آوردند و در نهایت به تغییر انجامید. منظور من این است که رژیم مات شد و در بنبستی گرفتار آمد که دیگر نمیتوانست واکنشی داشته باشد.
اگر رژیم دست به خشونت بزند چه باید کرد؟
تا زمانی که پلیس و نیروهای امنیتی بر اوضاع کنترل دارند، انتظار خشونت داشته باشید. دشمن شما به این سادگی تسلیم نمی شود.
هر چیزی که با استفاده از خشونت به دست بیاد باید با خشونت همون را حفظ کرد. به همین دلیل که ما خشونت را قوت گروه ضعیف می نامیم. آنچه از طریق خشونت به دست بیاد برای نگهداری آن باید به خشونت متوسل شد.
اما خشونت مخالفین را در شیلی، لهستان، صربستان و هندوستان متوقف نکرد. وقتی از زور برای مقابله با فعالیت‌های بی‌خشونت استفاده شود، نتایج ممکن است آن گونه که مقامات حکومتی انتظار دارند نباشد.
بزرگترین اشتباه رژیم بود که دامنه سرکوب ها را افزایش داد و به همین دلیل بود که دیگر سرکوب ها برایش کار نکرد. مانند قانون سوم عمل و عکس‌العمل نیوتن، وقتی میزان سرکوب رو بالا میبرید مقاومت نیز بیشتر میشه.
اگر نتوانیم رژیم رو تغییر به عقب نشینی کنیم چه باید کرد؟
قانع کردن در مقاومت مدنی جای نه. شما نمیتوانید به وجدان دشمن خود متوسل شوید. هدف شما باید این باشد که هزینه سرکوب را اونقدر بالا ببرید که برایش دیگر قابل تحمل نباشد. تحمیل هزینه اقتصادی یک روش مؤثر است. روال زندگی معمولی را مختل کنید. نشان دهید که دیگر مقامات کنترلی بر اوضاع ندارند. وقتی رهبران اعتبارشان را پیش مردم از دست بدهند، نافرمانی و مقاومت ساده‌تر می شود. دست انداختن و هجر کردن روش بسیار مؤثری است. کاری کنید که رژیم احمق و بی‌کفایت جلوه کند. ولی هر کاری که می خواهید بکنید به استراتژی نیاز دارد.
اگر شما عملی را انجام دهید، دشمن ممکن است این کار یا اون کار را بکنه. همه این عکس‌العمل‌های او را بررسی کنید و بر مبنای آن راهکار مناسب را انتخاب کنید. چرا سه قدم جلوتر فکر نکنید؟ چرا از همکنون وضعیت را در 6 ماه آینده پیش بینی نکنید؟
ممکن است طول بکشد. ما نمی‌توانیم منتظر باشیم.
به انتخاب‌های دیگر فکر کنید. می‌توانید دست به اقدام مسلحانه بزنید. ولی اقدام مسلحانه به پول، آموزش و اسلحه نیاز دارد و احتمال شکست آن به مراتب بیشتر از موفقیت آن است.
ایده ای فکر میکنند به مقابله با خشونت به کار بردن خشونت است. اما این ایده اساسا مطرح نبود. ما حمایت لازم، ظرفیت و توانایی اجرایی آن را نداشتیم. تنها راه باقی مانده اقدامات متعدد مسلمت‌آمیز و سازماندهی جامعه بود.
میتوانید با امید تحریم و مداخله سایر کشورها صبر کنید. نمیتوانید روی کاری که سایرین انجام میدهند کنترلی داشته باشید. اما شما مردم که بیش از همه زینف هستید میتوانید تصمیم بگیرید که چه کاری باید انجام داد، چگونه و چه وقت. مقاومت مدنی گسترده کارنامه بسیار بهتری از اقدامات مسلحانه دارد. اما کسی اون را برای شما انجام نمیدهد. شما خودتان باید اقدام کنید.
چگونه پیروز می شوید؟
شرایط متفاوت اما مبانی مشترک هم. اتحاد، برنامه ریزی و حفظ انضباط مبارزات بی‌خشونت شروط لازم برای پیروزی هستند. این اصل بنیادی را به خاطر بسپارید. اگر مردم سر کار نروند، مالیات نپردازند و از خواستهای حکومت سرپیچی کنند، هیچ حاکمی نمیتواند حکومت کند. حتی وفاداری نیروهای سرکوبگر به خصوص در میان رده‌های پایین هم به طرز باور نکردنی کم می شود. نافرمانی مدنی با وازنه قدرت تا به نفع مردم تغییر می دهد. در وفاداری پلیس و نیروهای سرکوبگر خلل ایجاد می کند و تغییر حکومت عملی می شود. هدف باید ایجاد شکاف در حکومت و سپس به زانو در آوردن آن باشد.
چگونه می توانیم بیشتر در این باره بیاموزیم؟
آموختنی ها بسیار است. با این وبسایت شروع کنید. تعداد زیادی کتاب به زبان های مختلف در این وبسایت وجود دارد.
دوستان نازنین، شنیدید که چه راهکارهایی ارائه شد برای مبارزه بدون خشونت. با هم یک ترانه میشنویم، ترانه ای از ابی، جوانی، و برنامه رو پی میگیریم. ما قرار بود که یک گفتگو داشته باشیم با عضوی از کانون نویسندگان که متاسفانه عملی نشد.
برای با تو بودنم راه ستاره رفتم، هر سفر ثانیه را من به شماره رفتم، هزار پنجره نگاه در انتظار ساختم، روح غرور مرده را در عشق خود شناختم، جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای، اسم مرا صدا بزن به قصه دعوتم بکن، به خواب روی شانت بیا بد عادتم بکن، جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای، مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من، ببوس تا پاک شود در عشق تو گناه من. شبانه با نگاه تو رنگ سپیده می شود، گل از تماشای رخت چه آب دیده می شود، پیش شراب چشم تو باده کنار می رود، سری که گرم عشق توست به سمت دار می دود، جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای، اسم مرا صدا بزن به قصه دعوتم بکن، به خواب روی شانت بیا بد عادتم بکن، جان جوانی مرا پیر ترانه کرده ای، زبان احساس مرا تو عاشقانه کرده ای، مرا به خلوتت ببر جان بده به نگاه من، ببوس تا پاک شود در عشق تو گناه من.
دوستان نازنین، هفته قبل ما یک مطلبی دریافت کردیم از شنونده‌ای که نوشته بودن شما در برنامه‌تون امروز به همه میتازید، درست نیست، چه کسی گفته شما حرف واقعی رو در نهایت میزنید و مسیح فاسد است، نوروزاد کلاش است، بد هستم به جز شبها، من دشمن اسلام و جمهوری اسلامی هستم، شعرهای همکار شما بسیار نازل و فاقد کیفیت میباشد، این گونه پیداست که هر کسی حرکتی انجام بده چون شما بانی آن نبودید محکوم به نابودیست، این نظر من بود. خب دوستان نازنین، همکاران من مایل هستن که جواب بدن، البته ایشون درست در مورد من فکر نمی کنن، ولی خب پاسخو بقیه بچه هم خواهند داد. شما گوش کنید بس که شما جناب امیری بخواستی صحبت بکنید و سیما هر دو میخواستن صحبت بکنن.
ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، خیلی ممنون کنم عرفانی. اول که من باید تشکر کنم از این دوستمون که رادیو ما رو گوش میکنن. دوستان و شنوندگان عزیز، اگر رادیو رو گوش کنن، اول رادیو تو لوگوی ما رو شنیده باشن، خانم عرفانی گفتن که با سلام خدمت کوشندگان راه آزادی. یعنی اینکه ما یک رادیوی آزاد هستیم و وابسته به هیچ حزب یا سیستمی نیستیم. نظرات همه برای ما محترم است، چرا که اگر اینجوری نبود ما اجازه نمیدادیم آقای نوریزاد بیاد حرفشو بزنه کم یا آقای پرهیزی که ازشون انتقاد کردن. من خودم موزی هم گفتم من شاید با خیلی از حرفای آقای پرهیزی موافق نباشم، ولی اجازه دارن ایشون بیان نظر خودشونو بدن. ما اگر به قائل به دموکراسی باشیم، اولین قدم برای دموکراسی آزادی بیان هستش که ما باید اجازه بدیم همه دوستان بیان نظر خودشونو بدن و بعد به هر حال اون شنونده است، اون مردم هستن که تصمیم میگیرن کی داره درست میگه کی درست نمیگه. این از این موضوع. موضوعی که در مورد شعرهای من گفتن، ببینید من خودم رو شاعر نمیدونم. من یک مصاحبه از آقای شاهین نجفی گوش دادم، حرف خیلی جالبی زد ایشون. موجی از ایشون پرسید که شما چرا ارتباطتون با همکاراتون با طرفدارانتون زیاد خوب نیست. گفتید، ایشون هم جواب قشنگی داد، گفتید من طرفدار به اون معنی من یک هنرمندی نیستم که برای من بیان کف و سوت بزنن. ما یه سری درد مشترک داریم، من به زبان رپ خودم میام اون اعلام میکنم. الان داستان دقیقا همینجاست. ببینید من حرفا و شعرهایی که میگم شعر عاشقانه یا رمانتیکی نیستش، حرفایی هستش که از ذهن من دردهایی هست که از ذهن من در قالب یک شعر میاد بیرون. شاید از لحاظ ادبی هم مشکل داشته باشه، کما اینکه مشکلم داره، من اینو میپذیرم. دقیقا تو وبلاگ خودم من یک شعرهای خودم رو میذارم. خب دوستانی میان گاهن انتقاد میکنن، دوستانی هم میان گاهن تقدیم میکنن. یک دوست اومده بود انتقاد کرده بود که من یک شعری گذاشته بودم، نوشته بودم در مورد به اصطلاح حوزه علمیه قم. این دوست اومده بود انتقاد کرده بود که شعرها شما قافیه نداره و وزنی نداره. و خب معمولا اولین چیزی که به ذهن کسی میرسه تو فضای مجازی نگاه میکنی این پروفایلی که اومده انتقاد کرده یا تقدیر کرده از کجا هستش. من نگاه کردم دیدم ایشون از شهر آخوند پرور قم هستن. ضمن تشکر از ایشون گفتم، برایشون یعنی نوشتم توی اون کامنت، نوشتم دوست عزیز وزن شعر من اونجا هستش که وقتی من میگم آخوندها مفسد هستن به شما فشار اومده و اومدید این انتقاد رو کردید. من میخوام اون در واقع اون وزن قافیه که مد نظر شماست، مد نظر من جور دیگه ای هستش. این در مورد شعرهای من. حالا اگر دوستان نظر دیگه هم دارن من میتونم در واقع استفاده کنم، ولی باز تشکر میکنم همین که رادیو ما رو گوش میکنن، به هر حال انتقاد میکنن. این انتقادها باعث میشه که ما راهمونو بدونیم که درست داریم میریم. ولی اینو من باید به شما بگم که ما خط مشی نداریم که مثلا حتما باید از چپا حمایت کنیم یا از اصلاح طلبا یا هر کسی که درست بگه و در راه آزادی بکوشه برای ما محترمه، چون هدف ما این هستش که ایرانی آزاد داشته باشیم و در کنارش دموکراسی داشته باشیم. اگر اینجوری بخوایم حساب بکنیم، فردا هر حزبی بخواد بیاد بگه اجازه ندارید شما مثلا با اصلاح طلبا مصاحبه کنید، این هم به نظر من درست نیستش. یعنی در واقع به نظر من استراتژی رسانه این هستش که باید آزاد باشه و به همه احترام بگذاره. ما هر کسی که بیاد بالای بیاد صحبت کنه خوشحال میشیم و از نظراتش استفاده میکنیم. گفتم اینو میذارم به عهده شنونده که به هر حال اون میتونه قضاوت کنه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و خدمت این دوست عزیزی که ایمیل دادن و نظراتشون رو گفتن. من تشکر میکنم از شما که انتقادهای خودتون رو خیلی واضح و صریح بیان کردید و چقدر خوب میشد که شما به طور زنده با ما تماس میگرفتین و این موضوع رو مطرح میکردین. و از تمام شنوندگان عزیز هم درخواست داریم که نظرات خودشون رو با ما در جریان بذارن. در رابطه با انتقادهایی که شد، این رو من میخوام مطرح کنم که این افرادی که خارج از کشور برای جمهوری اسلامی کار میکنن و میکردن در زمانهای گذشته به صورت پنهانی بود و کارهای جاسوسی انجام میدادن، اما الان یه چیز مدرنیته شده و این نظر ماست و چیزیه که ما بهش فکر میکنیم، به این خاطر که حالا ما که جزو کوچیک های این بحث های پلیتیک هستیم، کسانی که سالهای سال خارج از ایران دارن در علیه جمهوری اسلامی کار میکنن و هدف و تلاششون این هستش که مردم رو از دست این جنایتکارها نشون بدن، تجربه های خیلی زیادی دارن نسبت به این موارد. به همین خاطر میان با توجه به اون اطلاعاتی که دارن و تجربه‌ای که دارن در این زمینه ها این مسائل رو برانداز میکنن و تجزیه و تحلیل میکنن. خب شخصی به این شکل مدرن میاد یک کمپین رو را میندازه به اسم آزادی های یواشکی، بعد میره با کسایی که دست هیچ خبرنگار معروفی در داخل کشور هم به دستش نمیرسه به راحتی تماس میگیره و صحبت میکنه. یعنی یک من خودم اینطوری فکر میکنم که این کاملا فیلم بازی کردن شخصی به اسم مسیح علی نجات برای من سیما خیلی کاملا مشخصه. چطور این آدم میتونه بره با شخص خاتمی تماس بگیره، شماره تلفن نمیدونم فلان امام جمعه فلان شهر رو به راحتی پیدا میکنه و خیلی راحت میاد صحبت میکنه و اون شخص هم خیلی قشنگ ابتدا حرفاشو میزنه و بعد هم برای که تمام حرفاشو زد میشه دوتا اصخایی میکنه، فاشم به این خانوم میده که اصلا تو کی هستی که این کارو کردی. یعنی ما دیگه بچه نیستیم و میخواییم این رو بگیم که دوچار بازیچه جمهوری اسلامی نخواهیم شد و فقط ایده هامون رو داریم میگیم، فقط اون چیزی که داریم میبینیم رو میگیم و میگیم ممکنه که این اینطوری باشه. از نظر من خانومی که میاد در سازمان ملل صحبت میکنه در رابطه با نقص حقوق بشر در ایران، همه چیز رو محکوم میکنه، بعد یهو میاد میگه نه در ایران اسلام بر علیه زن اصلا نیست و ما هیچ مشکلی نداریم در ایران و اسلام خود حقوق بشر هست. خب این تناقض ها چی رو میخواد نشون بده؟ این تناقض ها من اینطوری فکر میکنم که اینها خودشون از طریق جمهوری اسلامی اومدن خارج کشور به عنوان یک فردهای تحصیل کرده، به عنوان فردهای مدرن و امروزی و روشن فکر که باز هم شما به مردم بگن که شما نگاه کنید مثلا خانم مسیح علی نجات یک کسیه مثل یک جوان امروزی مثل خود شما، ولی در نهایت چپیه، در نهایت حامی خاتمیه، در نهایت حامی کروبیه که خاتمی و کروبی هم رد شده از صافی جمهوری اسلامی هستن، یعنی برای ما هیچ فرق نمی کنن. و یا خانم مثل عبادی که میاد اینطوری در رابطه با مسئله زنان در ایران صحبت میکنه میگه شما نگاه کنید یک کسی که از سازمان ملل میره جایزه حقوق بشری میگیره، خب و بعدش میاد میگه نه ما در ایران هیچ مشکل نقص حقوق زن نداریم و اسلام خود حقوق بشره و در ایران به سادگی داره، یعنی خوب داره این مسائل اجرا میشه و ما هیچ مشکلی نداریم. خب اینها نشون دهنده بازی های کثیف جمهوری اسلامیه که مردم رو مثل همیشه میخوان، از نظر من البته، که میخوان مردم رو به بیراهه بکشونن و بگن خب ما اونقدر هم بد نیستیم. باز هم ممنون از شما و امیدوارم که دوباره انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو بگید و ما خیلی خوشحال میشیم.
خب من سپاسگزار میکنم از توضیحی که دوستان دادن و ایشون اشاره کردن که هر حرکتی که بانش من نباشم محکوم به نابودی باید باشه از طرف من. این اشتباه محضه، من هیچ حرکتی نکردم که بخوام من برم جلو و بقیه حرکت نکنن. خیلی هم خوشحال میشم به خصوص وقتی میبینم که یک خانم یه حرکت رو آغاز میکنه. برحال من فکر میکنم که اگه کسی صادقانه مسائل نگاه کنه و بررسی کنه اینجوری نظر نمیده و من خوشحالم که همه بیان جلو و حرکت بکنن. حرکتی که من نباشم این باید محکوم به نابودی باشه ابدا درست نیست، که من خودم حرکت نمی کنم که این گوی و این میدان برای دیگران که حرکت بکنن. من خیلی هم خوشحال خواهم شد که دیگران در صحنه باشن. خب سیما جان تو چیزی می‌خواستی؟
بله، من فقط می‌خواستم یه موردی رو اشاره کنم در رابطه با اینکه ما اینجا میایم در مورد این موضوع ها صحبت می‌کنیم و اینکه حدس می‌زنیم یه کسایی هستن که به شکل خائنی دارن برای جمهوری اسلامی خارج از کشور کار می‌کنن و اینکه ما داریم اینجا کار می‌کنیم، اینها همه یک حسیه که ما به این شکل داریم بروزش میدیم. ما دین خودمون رو به تاریخ ادا میکنیم. ما نمیتونیم شاهد جنایت‌های جمهوری اسلامی باشیم. من خودم به شخصه تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه که بیام اینجا و بگم که در روز چه تعداد از جوانهای ما در ایران دارن کشته میشن، چه بلایی سر دانشجوهای کشور ما داره میاد. اینها رو افشا کنیم، اینها رو بگیم. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم در واقع همینه. ما اینجا نشستیم صحبت میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته برای جمهوری اسلامی. من نظر شخصی خودم اینه که تا غرب نخواد هیچ اتفاقی نمیفته. همونطور که اینها تصمیم گرفتن شاه بره و خمینی بیاد، اینها هم تصمیم میگیرن خمینی بره و کسی دیگه بیاد. این نظر شخصی منه، ولی در هر صورت من خودم به شخصه نمیخوام مدیون تاریخ باشم و تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که بیام اینجا از این تریبون آزاد استفاده کنم و یا حالا سوء استفاده کنم و نظریات خودم رو بگم. حالا این نظریات ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، ولی در حد سواد و تجربیات خودم این هستش که میتونم انجام بدم و حتی همه من کسا.
با سپاس از توضیح دادید. دوست نازنین، ما همیشه وقتی میخوام وصل بشیم به دوستان دیگه در ایران برامون خیلی مشکل پیش میاد و نمیتونیم وصل بشیم. به همجرد من اعلام نکردم، ولی الان ما تونستیم وصل بشیم به جناب زرتشت احمدی راقب از کانون نویسندگان در ایران. جناب راقب صدا من میشنم شما؟ جناب راقب صدای منو میشنوین؟ الو
الو
صدای منو میشنوین؟
صدا رو بله، این صدایی که گذاشتیم خانم صحبت کرد صدا خوب واضح بود، صدای شما یکم ضعیفه.
صدای من ضعیفه؟ اوکی، من مایل هستم که الان صدای من چطوره، بهتر شد؟ صدای من با شما خیلی فکر کنم با فاصله بسیار وصل میشه، به هم میرسه. صدای من نمیشنوین؟ من
صدای شما بعد تعریف
میاد. من خیلی بلند.
من فکر میکنم ما از اینجا صحبت کنیم بهتر باشه. شما صدای ما رو دارین؟
جناب راقب،
جناب راقب شما صدای ما رو دارین؟
فکر من صدا با تأخیر میره.
الو جانم،
شما صدای ما رو دارین؟ من سلام عرض میکنم.
صدا رو بله، این صدایی که گذاشتیم خانم صحبت کرد صدا خوب واضح بود، صدای شما یک کم ضعیفه.
نه، منظور ایشون صدای شما بود سیما جان. من وقتی صحبت میکردم نمیدونم چرا صدا رو خوب میشنیدم وقتی شما صحبت میکردین، ولی الان که میخوایم با ایشون صحبت کنیم میگن صدا ضعیفه. حالا چه من صحبت کنم چه شما صحبت بکنین، مثل که خیلی با تأخیر به ایشون میرسه. ما صدامون همه بالاست داریم صحبت میکنیم.
صدای شما بعد تعریف
میاد. خب به هر حال من فکر میکنم که اگر اینجوری باشه ما نمیتونیم صحبت کنیم، زمانم خیلی از دست دادیم. من ناچارم با شما خداحافظی بکنم اگر صدای من نمیشنوین و نمیتونی صحبت کنی. با صدای شما رو البته میشنویم. مایل بودیم که شما خودتون معرفی بکنید و در مورد اتفاقاتی که پیش اومده برای ما صحبت بکنید. اگر میتونی شما بفرمایید.
الو جانم.
اوکی، من ناچارم مجبورم که
صدایی که گذاشتیم خانم صحبت کرد صدا خوب واضح بود، صدای شما یکم ضعیفه.
اوکی، به هر حال صدای جدا میشه. پس من با شما خدا نگهدار میگم و برنامه رو پی میگیریم. خب با هم یک موزیک میشنویم از همین
پله پله تا ملاقات خدا میروم، بی تحمل توی عرش کبریا میروم، از برکت نورش بری تا کجا تا کجا تا کجا میروم کجا میروم. هر نفتش مشک شد حکایت از عشق کند آورد از دوست نشد عطر گلستان و چمن پر شده در خیال من مستی عارفانه قصه شور و حال من پله پله تا ملاقات خدا می رود تحمل توی عرش کبریا می روم از برکت نورش بری تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم.
دوستان عزیز شعر رو حاضر کردم که براتون میخونم به اسم جنگ گرگ هاست. مردم هوشیار باشید. جنگ گرگ هاست مردم هوشیار باشید، بس است خواب غفلت، وقت آن است بیدار باشید. در پس پرده روبهی مکار خوابیده، بار دیگر برای فریبتان نقشه کشیده. دیروز شیخ اصلاحات بود منجی، امروز شیخ اعتدال است منجی. این و آن ندارند با هم فرقی، همه با دروغ گویند آمده این برای ترقی. جنگ قدرت بینشان در گرفته، کل این کشور را سپاه و رهبر گرفته. جایی که حاکمانش گرگ و روباه و شغال است، داشتن زندگی خوب از آرزوهای محال است. به چشم خود میبینی این همه زندانی سیاسی دربند، چه شود گفت بنیانتان دروغ است. هرچند از کدامش بگویم، لاله های دربند یا پرندگان در قفس که حتی ندارند مجال نفس. حال باید گفت زندان ایران، نیست به بزرگی آن در جهان. حال ندارد فرقی زندان اوین باشی یا در خیابان سوار ماشین باشی. برای رهایی از این زندان بزرگ باید که رها شد ز دست روباه و شغال و گرگ، باید که دوباره شود قلمرو شیران. آری این است مستحق کشوری به نام ایران.
در رابطه با وضعیت روحی و جسمی و روانی جوانان و نوجوانان جامعه ایران که متاسفانه روز به روز وضعیت وخیم‌تر میشه و نوجوانان و جوانان دست به خودکشی میزنن متاسفانه، طبق آماری که اعلام شده در سال از سال 91 تا سال 93 در روز 11 نفر در ایران خودکشی میکنن که متاسفانه میانگین سن بین 18 تا 24 سال اعلام شده و بر اساس آماری که از خود سازمان نظام پزشکی ایران گزارش شده، اکثر این خودکشی ها هم بین دانشجوها صورت میگیره. که
موردی که اشاره کردن مورد خیلی بسیار خوبی بود، همینجور که فرمودین حالا افسردگی سن اعتیاد هم خیلی اومده پایین. من مطلبی رو دیدم که سن اعتیاد به 11 سال و 12 سال رسید، اون هم در بین دختران ما، که واقعا این جای واقعا جای ناراحتی داره.
درسته و یه مسئله هم که در رابطه با این موارد خودکشی است، اکثرا بین جوانهای اتفاق میفته که دچار اعتیاد میشن.
بله.
و متاسفانه الان
کشوری که به نظر من در اونجا شادی قدغن باشه و جوانها جایی نداشته باشن که بخوان برن خودشون تخلیه کنن و هیچ گونه تفریح نداشته باشن، خب اجبارا به این گونه مسائل کشیده میشن و به نظر من این خاصه خود حکومت هستش که بخواد جوونا رو به این راه بکشونه، کمان که تا حالا تونسته همونجوری که من اینجوری که شنیدم نزدیک 60-70% جوونای ما به اعتیاد روی آوردن. خب این باعث میشه که اونا هر کاری بکنن و به هر حال هر خاصه که دارن اجرا کنن و کسی هم نباشه بهشون اعتراض کنه.
بله، شما به مواد مخدری که آقای امیر اشاره کردین، این مواد مخدر از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی شکل خودش رو عوض کرده که متاسفانه خیلی حالت روحی و روانی خیلی تاثیر خیلی بدی میذاره و این ماده جدید، حالا نه خیلی جدید، به اسم شیشه که کاملا مغز رو واقعا تحت تاثیر قرار میده.
مواد روانگردان هستش که اکثرا استفاده میکنن. من یادم هستش موقعی که در ایران بودم اینو جوری اعلام کرده بودن که میگفتن شیشه اعتیاد نداره. من یعنی این دقیقاً تو مغز خیلی از جوانان کرده بودن که شیشه اعتیاد نداره، در صورتی که برعکس تخریبی که شیشه داره هیچ گونه مواد مخدری نداره. یعنی کار به جای رسیده که خیلی از خانواده ها راضی هستن که جوانشون، حالا چه دختر چه پسر، مواد مخدر طبیعی رو استفاده کنن ولی سراغ شیشه نرن. یعنی
اتفاقا در این رابطه الهه روز دوشنبه صحبت کرد در مورد شیشه. خب دوستان نازنین، ما داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. من بعد یه اطلاعم خدمت دوستان شنونده عرض کنم که فستیوال فیلم ایرانی به نام ایرانیان فست، ایرانیان فیلم فستیوال زوریک، از 28 همین ماه، ماه می شروع میشه تا 3 ماه جون و این برنامه در سالن فیلم تئاتر اشتوسی هوف در نیدردورف برگزار خواهد بود، فیلم فستیوال یا فستیوال فیلم های ایرانی. به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگر که شما صحبتی خب ندارین، خدا نگهدار.
من خدافظی میکنم از دوستان عزیز تا برنامه آینده. امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشن. درود همگی.
من هم خیلی تشکر میکنم از شنوندگان عزیز. فقط من یه موردی رو بگم که در سال از ابتدای سال جدید تا به امروز اصخایی میکنم از ابتدای سال 92 تا به امروز 3125 تن دست به خودکشی زدن در ایران. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
دوستان نازنین، از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از سیمین قانم برنامه به پایان می‌رسونیم. Yeah.